خوب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. بله، ولی اونجا یک وجود مشککه، چون یک وجود مشککه نسبت به همون وجود در حتی در عالم خارج هم وجود مشککه، اما در مشاین یه وجود نیست. شما در تشکیک احتیاج به یک حیثیت وحدت دارید، در تشکیک احتیاج دارید هم کسرت داشته باشید هم وحدت. کسرت داشته باشید تا قیاس توش بیاد، وحدت داشته باشید تا یک نوع یک شی متصف به تشکیک بشه. مشاین این وحدت و کسرت رو کسرت افرادی میگرفتن، وحدت مفهومی. در حالی که در نظر صدرا که توصیف دادیم، گفتیم تشکیک خاصی، اونها میگفت هم اون وجودی که در خارجه هم وحدت حقیقی است هم کسرت حقیقی است. بذار اشاره کردم که صدرا در مبنای تشکیک صدرا هم باید بپذیرید وحدت حقیقی است، هم باید بپذیرید کسرت حقیقی است، و هم وحدت در این کسرته و کسرت در این وحدت. چون در برای اثبات تشکیک شما احتیاج دارید هم به نوعی کسرت رو لحاظ کنید هم وحدت رو. مشائین اون کاری که میکردن این گونه بود: کسرت رو کسرت افرادی میگیرند، وحدت رو وحدت مفهومی. لذا مفهوم رو متصف به تشکیک میکنن به لحاظ افراد. جلسه اول این هفته که بحث کردیم، اون جلسه ای که یه مقداری گفتم مباحثش هم پراکنده شد، این نکته رو اشاره کردیم. این وصف به حال مفهوم اما به لحاظ مصادیق، باید حتما حیثیت مصادیق، حیثیت قیاس به مصادیق درش باشه. برای اینکه تشکیک جایی باشه باید یک وحدت باشه یک کسرت، در حالی که در نظر صدرایی ها این وحدت و کسرت هر دو در خارجه، هر دو در همون وجوده. اما اونا نه، مشایین میگن در عالم خارج کسرت افرادی است، در عالم ذهن وحدت مفهومی. این مطلب رو قیصری این گونه حل کرده، میگه در عالم خارج کسرت مظهری است، در عالم مفاهیم وحدت مفهومی. اینجوری مشکل حل میشه. حالا این وسط حق رو بخوایم، حق با علی است، اینجوری حساب بکنیم.
صدرا هم باز در جلد اول، من امروز که ملاحظه کردم در جلد اول اسفار داردم که این کسرتی که ما گفتیم، تشکیل که ما گفتیم در حد تعلیم تعلم خوبه، اما ایشون باز از اینم عبور میکنن به همین مظاهر میرسن. میگن ما در صدد این هستیم که بگیم وجود یک سرست، ما بگه همه شعونات این وجوده.
در مورد صدرا متعلق اینجا پایه‌گذار این بحثه، این بالاخره این هست که ایشون بعضن چندگانگی تو همه چیزاش هست، که اینو گفتن بعد به خاطر اینکه بعضیاش بر اساس مشی قوم میرفته، بعضیا مشی عرفا رفته، بعضی حرف خودشو زده. حالا الان که ما در مقام تبیین مبنای صدرا نیست،
ایشون بیان فرمودن که هیچ منافاتی هم با این نداره.
حالا بگذاریم اونو، بذاریم عبور کن. خب بحثمون در بابه یه اشاره است که ایشون تعریف‌های خودش رو از مراتب حضرات خمس و مراتبی که وجود داره بیان میکنه. مراتب کلیهی که حقیقت وجود داره رو، مثل احدیت، واحدیت و مراتب عقول، اینها رو بهش اشاره میکنه. قبلا گفتیم که عرفا پنج حضرت قائلن، بهش میگن حضرات خمس، که حضرت اول حضرت احدیت، که مقام ذاته، که در این باره اشاره کردیم که یه اختلاف مهمی وجود داره بین دو دسته از تابعین محی الدین. برخی قائلن به این که فوق احدیت دیگه چیزی نیست، برخی میگن نه، احدیت تعین اوله، فوق احدیت مقام ذاته که اون انقاء مغربه. ظاهر عباراتی که قیصری داشت همین نکته در حقیقت بود که اشاره میکرد به اینکه احدیت اول مرتبه خلقته، یعنی اول مرتبه وجوده، احدیت رو مرتبه ذات میگرفت. به خلاف تمهید القواعد و اینها که گفتیم اون نهله کاشانی و این شاگردان ابن ترکیه و اینها نوع دیگری رو مشی کردن. اما در اینجا ظاهر عبارتشون اینه که ایشون اینجا هم بر مدار مشی قوم مشی کرده که حالا اشاره میکنه. پس مرتبه اول مرتبه احدیت که مرتبه ذاته، این مرتبه احدیت در حقیقت تجلی اولیه است. بعد از اینجا نور میتابه و شأن دوم پیدا میشه که حضرت واحدیت بهش میگن. احدیت رو بهش میگن حضرت غیب. حالا تجلی در احدیت هم تجلی ذات در ذاته. حضرت غیب به احدیت. به دومی میگن حضرت ببخشید. حضرت غیب رو اعم از عالم احدیت و واحدیت میگیرن. پس مقام احدیت و مقام واحدیت رو کلن بهش میگن حضرت غیب. به احدیت و واحدیت که واحدیت مقام اسماء و صفاته و در درون مقام اسماء و صفات عیان ثابت هم هستند، به این مجموعهش میگن حضرت غیب. حضرت دوم که حضرت ارواح عالم عقوله.
دوم.
اولی غیب بود که اعم از احدیت و واحدیته. دوم حضرت ارواح که همون عالم عقوله. این عالم عقول در لسان دیگری از عرفا به جبروت هم بهش میگفتن که گفته بودیم، حالا اسامی دیگه ای هم داریم که خورد خورد اسامی رو بهش اشاره میکنه. حضرت سوم حضرت برزخه که همون عالم برزخ باشه، یا به تعبیری عالم ملکوت بهش اطلاق میکردند. حضرت چهارم حضرت شهادته که عالم ملک باشه، این عالم ماده. و حضرت پنجم حضرت کون جامعه که میگن در حقیقت انسان کامله که مظهر اسم الله و جامع همه مراتب. این حضرات پنجگانه است که عرفا تبیین کردن. عقول همون حضرت ارواح دیگه. حضرت ارواح گفتیم عالم عقوله یا جبروت.
از بالا که اومد پایین
آخری نیست، حالا میرسیم. آخر از نظر اسمی آخره، ولی کون جامع جامع همه مراتبه. که حالا کون جامع یکی از اون امهات کلیدی بحثای عرفاست که خیلی بهش اتکا دارن. از نظر رتبه‌ای حساب بکنید چهارتای اول توی یه رتبه هن، اما کون جامع در طول اونها نیست، در رتبه اونها نیست. حالا اونو باید بعدن بگیم. این مراتب سابقا گفتیم در حقیقت قوس صعود قوس نزول رو عرفا بیان میکنن. اینا چون در حرفای صدرا اومده بعدن به ازن تو فلسفه صدرایی هم مطرح شده، به این معناست که تجلی پیدا میکنه وجود. در ابتدا تجلی ذات بر ذات میشه، مقام احدیت پیدا میشه، بعد تجلی در اسما و صفات پیدا میکنه. این تجلی ذات در ذات به پیدایش اسماء و صفات می انجامه که عالم واحدیت پیدا میشه. عالم واحدیت گفتیم عیان ثابته درش مندمجه، حدودشونه. بعد عالم واحدیت دوباره تجلی نور میتابه به عیان ثابته و در اثر تابش بر عیان ثابته اون وقت همه عالم دو عالم دیگه پیدا میشه یا سه عالم دیگه پیدا میشه، یعنی عقول و نفوس و همه عالم ماده. این های خواصی دارند بیان میکنند. این یه نکته. نکته دوم این که خاطر مبارک باشه، گفتیم وجود من حیث و هو لا به شرطه. ایشون میگفت یه بحث نسبتاً مستوفا و مفصلی رو در یک دو جلسه همون ابتدای بحث همین فصل که وارد میشدیم اشاره کردیم که گفتیم عرفا در حقیقت وجود رو لا به شرط مقسمی میگیرند من حیث هو و هو و و این لا به شرطیت مقسمی رو یه توضیحی هم دادیم مفصل به اونجا رجوع میکنید، دوباره بحثو باز نمیکنید. این وجود حالا اگر به شرط لا لحاظ شد مقام احدیت رو پدید میاره، به شرط لای از همه چیز این مقام احدیت رو پدید میاره. این در فرضیه که بگیم وجود و مقام احدیت، یعنی مقام ذات و مقام احدیت دو چیز متفاوتند که مشی ابن ترکی است. اما اگر قیصری مثل قیصری صحبت کنیم، اون وقت مقام احدیت رو باید دو لحاظ براش قرار بدیم. یک لحاظ مقلاب شرطیت براش قرار بدیم که حیثیت هویت پیدا میکنه، یک حیثیت به شرط لاییه براش قرار بدیم. با دو لحاظ. اما نکته اینجاست که به نظر میرسه باید بپذیریم علارغم این که شروع و شراح نپذیرفتن، که اینجا عبارت ایشون بیشتر سازگار با همون نگاه تمهید القواعد. یه نکته رو اشاره کنم اینجا. در این مورد این که خوب به این توجه کنیم، لا به شرطیت و به شرط لاییت رو که ما بیان میکنیم، لا به شرط، به شرط لاست، به شرط شیعه، اینها لحاظه. اما آیا به این معناست که صرفاً مفهومند؟ آیا هر چه لا به شرط و به شرط لا هست مفاهیمه؟ یعنی یک شیئه که من لحاظ میکنم، من اینجوری لحاظ کردم این میشه، من اونجوری لحاظ کردم اون میشه. اگه به شرط لاییت و لا به شرطیت رو شما در دایره مفاهیم بردید همینجوره، یعنی میگم من این گونه لحاظش کردم اینجوری میشه، اون گونه لحاظش کردم اینجوری میشه، حقیقت یه چیزه، لحاظا دست منه، هر جور دلم خواست لحاظ کنم، اما به شرطیت و لا به شرطیت بعضی وقتها به ما نیست، تحلیل ماست نه لحاظ ما. این مثال ساده بزنم. الان فرق پلو و برنج در چیه؟ در این که این پخته شده اون خامه. دو تا اسمم داره از حیث نام گذاری، چون ما اسم رو بر مفاهیم قرار میدیم، ما در حقیقت میاییم برنج رو با لحاظ به شرط شی، یعنی به شرط پخته شدن لحاظ میکنی، این میشه مفهوم، اسم براش قرار میدیم. همین برنج رو میاییم لا به شرط قرار میدیم، لحاظ میکنیم، مفهوم گیری ازش میکنیم، اسم براش قرار میدیم. هیچ کاری هم به عالم خارج نداریم، یعنی اصلا کن نفرض کن در عالم نه برنجی باشه نه پلوی. من دو تا مفهوم میام، یک شیء رو، یک ماهیت رو تلقی میکنم، از این ماهیت دو مفهوم میگیرم، این مفهوم رو براش لا به شرطیت رو لحاظ میکنم، میگم برنج، وقتی میام به شرط شیئیت رو لحاظ میکنم اسمشو میذارم پلو. این لحاظ صرفا ذهنیست، دایره ذهن منه، دلتم خواست همینو به شرط لا لحاظ کن، اسم دیگه براش بذار، به شرط لای از پوست کنده شدن اگه قرار بدید، یعنی پوستم روش باشه حتما، اون وقت مثلا اسمش میشه چی؟ شلتوک. اگر شما به شرط این که مال مزرعه خاص باشه، نوع خاص باشه، به شرط شی نوع خاصی بگیرید، اسمش میشه آمول دو، انواع مختلف میشه. یه ماهیت رو شما لحاظهای مختلف بکنید، اسکوزاری میکنید. اما در عالم خارج واقعا فرق برنج خام و برنج پخته به چیست؟ از دایره مفهوم بیایم بیرون. اگه از دایره مفهوم بیایم بیرون، واقعا در عالم خارج فرق برنج پخته و برنج خام چیه؟ یکیشون با عرضی است که مثلا پخته شدن باشه، یکیشون بدون اون عرضه. اینجا یکی بدون اون عرضه، یکی با اون عرضه. در عالم خارج هم این به شرط شیء، اون به شرط لا. این نوع دومی است از لحاظها. دیگه لحاظ من کاری نیست، من لحاظ بکنم یا نکنم پلو و برنج فرق میکنه. وقتی شما مفهوم گیری میکنید، اینها رو برای مفاهیم قرار میدید، همه چیش بستگی به شما داره. ولی وقتی شما به عالم خارج رجوع میکنید، در عالم خارج ملاحظه میکنید، عالم خارج، عالم عین، گاهی اوقات شما تحلیل میکنید نه لحاظ میکنید. واقعیت این گونه است. نکته ای که وجود داره اینجاست که ما نمیگیم مفهوم وجود با لحاظ من میشه احدیت، با لحاظ من میشه واحدیت. خب اگه اینجور باشه، اگه منی نباشه، نه واحدیتیست نه احدیتی. بس به اینه که وجود در عالم خارج گاهی اوقات واقعیتش این گونه است. حالا که نگاه میکنم، من تحلیلش که میکنم، میگم این به شرط شیه. او رو که تحلیل میکنم، میگم به شرط لاست و الا کاری به من نداره. اینو از این جهت دارم میگم که در اینجا تعبیر قیصری بسیار مهم، ازا اوخ زد گفته نه ازا لوح زد. یعنی اگر واقعیتش این گونه بود، نه ازا لوح زد. لوح زد کار مفاهیمه، دایره مفاهیم ذهن به من و شما بستگی داره. عشقت کشید اینجوری ملاحظه کن، عشقت کشید اونجوری ملاحظه کن. گوش کن، اگه لحاظ بود صرفا و صرفا در اختیار ماست، ما هر جور دارد میتونیم لحاظش کنیم. شما الان چشات ببن اون پلو رو 20 سانتی تصور کن، یه دونه برنج رو بکش 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 بزرگ شد، قد کشیده اینقدر. اگه بلند شد خیلی، 20 سانت شد، 10 سانت شد، اسامی مختلف میدونی براش بذاری، دلت بخواه زود لحاظش بکن، اختیار شماست. این برنج رو قرمز لحاظ کن، سرخ لحاظ کن، شیرین لحاظ کن، انواع هر جور دلت بخواد لحاظ کن میتونی. اما هر جور تو لحاظ میکنی در عالم خارج نیست. ممکنه هزاران نه من و شما لحاظ بکنیم که ما به ازا در عالم خارج نداشته باشه. در حالی که در عالم خارج وقتی رجوع میکنید به ماهیات، برخی ماهیاتو که با هم مقایسه میکنید، اون وقت تحلیل اینها اینه که این به نسبت به او لا به شرط، او به نسبت به این به شرط شیه. این نکته ایست که یکی از جاهایست در بحث امام در مناهج، در بحث لحاظات ماهیات که داره، حالا آدرسشو الان دقیق یادم ایست بعدم بهتون میگم، مفصلیشون وارد شده که میگه اساساً این یه خلطیست که بین تحلیل لا به شرط و به شرط لا، لا به شرط و شرط لا های تحلیلی و لا به شرط و شرط های لحاظی. لحاظ صرفاً مفهومه، اما شما وقتی میگید وجود به شرط لاست، وجود لا به شرطه، دارید راجع به وجود خارجی صحبت میکنید، نه راجع به مفاهیم. پس تقسیم لا به شرط و به شرط لا وقتی مربوط به مفاهیم و ماهیات یه جوره، وقتی مربوط به وجودات به گونه دیگری است. این اصلا به شرط لا لا به شرط نباید قاطی بکنه. لذا تعبیر از این جهت گفتم، برخی از کسایی که اومدن شرح کردن با عنوان لحاظ اینجا اومدن، اگه لا به شرط لحاظ بشه، به شرط شی لحاظ بشه، نه. اگه مرادشون همینه که ما میگیم اشکال نداره، اما اگه احیانا این خلط شده باید به این تنبه داشته باشه.
دست درم این خشنگ باید این خلط میشه معمولا.
خب حالا خدا جزاک الله خیرا لطف حضرت عالی شرمنده نفر باید.
استاد تعلیم که خلط خصوصی من اصلاح کنیم. استاد آیا ما اول برنج خارجی رو یعنی نگاه نکریم و بعد بره خودمون تحلیل کنه.
آره اگر شما اصلا بله شما وقتی ما اسکوزاری کنی میای مفهوم رو لحاظ میکنی بدون اینکه در عالم خارج اصلا باشه یا نباشه.
نه من میخوام بگم این متوقف بر اونه، این تحلیل متوقف بر همون
اگر لحاظ نداره تحلیله. اما اگر شما لحاظی، چون خیلی مفاهیم اعتباری ما که مابعضا نداره، شما لحاظ میکنی
درسته.
اگر صرفا دایره مفاهیم رو دارید نامگذاری میکنید، این لحاظها صرفا و صرفا مفاهیم. اما وقتی در عالم خارجه این تحلیله، یعنی صرفا میخوای بگی فرق پلو و برن چیه؟ اینکه این یه عرضی برش عارض شده که یه شیعیتی برش داره. این داری در حقیقت میگی در عالم خارج وجود پلو از وجود برنج این تمایز رو داره. اون وقت در عالم خارج چون راجع وجودات صحبت میکنید یه نکته داره، و اون اینکه لاو شرط مقسمی دیگه نداریم، چون لاو شرط مقسمی کلیه. لاو شرط مقسمی همیشه در دایره مفاهیم. پس این لا به شرط مقسمی که اینها میگومدن میگفتن اون حقیقت وجود لا به شرط مقسمی است، روز اول گفتیم که این لا به شرط مقسمی به این معنی که ما ها میگیریم نیست. یعنی آقا هیچی نیست، چون زیغ خناقه این گونه ازش صحبت میکنن. جلسه اول راجع وجود صحبت کردیم، ولی لا به شرط مقسمی نمیتونه حکایتگر خارج باشه، چون در خارج شما کلی نداری، جزئی دارید. حالا به این بیان وارد بحث بشیم. ایشون میگه اگر اون حقیقت وجود رو لحاظ میکنی که هیچ اون راجبش حرفی نداری، اما اگر حقیقت وجود در عالم خارج فعل واقع وقتی موجود میشد به گونه ای بود که تحلیل او به شرط لاییته، اینجوری باید بگیم، این حقیقت وجود یک نحوه تجلی پیدا کرد که وقتی من تحلیلش میکنم میبینم به شرط لاست.
خود به شرط لا بودن شرط شیه؟
به شرط لا بودن به نوعی وقتی تحلیل میکنم میبینم این وجود جنسش آبی از غیره. بله این میشه به شرط شیه. به شرط لا یه نوعی از اقسام به شرط شیه دیگه.
اگر بگیم آجا این درسته، بگیم وقتی که ما لاهاش میخوایی میکنی یک مفهومی رو احاطه داریم برای مفهوم، اما در باب تحلیل ما احاطه نداریم، مجبوریم تحلیل کنیم.
این حرفتون درست بشه یا غلط بشه الان نه، این الان به این حیثیتش توجه نداری. فرض کن 100% هم احاطه داری بر وجودات، ولی یه وقته داری میگی وجودی که در عالم خارجه این صفت دارد، یه وقت شما داری میگی مفهوم رو من این گونه لحاظش میکنم، در لحاظ منم که لحاظ میکنم، اما در عالم خارج وجوده اینجوری اومده، تو بخوای یا نخوای اینجوری هست، به من و تو ربطی نداره که وجود چجوریه، همینجوری که هست، من باشم یا نباشم عامل دو اون شکلیه. حالا تحلیلش که میکنم میگم آقا این برنج عاملی از برنج باولی این فرقو داره. خب حالا اگر این وجود تجلی کرد، تجلی در مقام احدیت به چیست؟ تجلی در مقام احدیت به اینه که در مقام احدیت وجود یتحقق به نحوی که آبی از غیره، عبا داره از غیر، این به شرط لاست، عبای از غیر داره. این همونیه که برخی اومدن به این لسان اومدن گفتن حرف قیصری اینجا با مبنای خودش هم سازگاره، گفته حقیقت وجود رو مگه شما نمیگفتید حقیقت وجود لا به شرط مقسمی است؟ میگم چرا؟ میگه اون لا به شرط مقسمی رو اگه یه نوعی تحلیل بکنید میتونید به شرط لا هم تحلیلش کنید. اون حقیقت وجود رو یه نوع تحلیل میکنید، میگید آقا چیه؟ اصلا تقیید درش نمیاد، هیچی توش نمیاد، اصلا نمیشه راجبش حرف زد، انقاء مقربه، هیچی نیست. اما یه نوع دیگه اش میشه به شرط لا تحلیل کرده، اینکه این آبی از غیره، هیچ چی درش غیر نیست، لذا اومدن گفتن این با مبنای خودش هم سازگاره، یعنی اون مرتبه ذات هم لا به شرط به یک تحلیل، به شرط لاست به یک تحلیل.
اصلا تحلیل
اما به نوعی میشدن با مبنای ابن ترکه تطبیقش داد، بگیم اون مرتبه بالا، مرتبه ذات که امام هم تطبیق رو اون روز از مسوار هدای خوندیم به مشی ابن ترکه نزدیکتر بوده عبارتشون، اون مرتبه ذات مرتبه ایست که اصلا لا به شرطه، نمیدونیم هم چی چیه، راجبش هم هر لا اسم له و لا رسم له، راجبش هم نمیشه صحبت کرد، انقا شکار کس نشود دام بازگی، اونجا راجبش حرف نمیشه. مقام احدیته که من اصلا میفهممش که بخوام تحلیلش کنم، اونو که نمیفهمم چی چه که بخوام تحلیلش کنم، راجبش نمیتونم فکر کنم که چیه. من راجب احدیت رو میفهمم، حالا تحلیلش میکنم، میگم به شرط لاست. به این مرتبه احدیت یه اسمی گذاشتن به نام اما. این تیکر رو بخونیم. اشارتون الى بعض مراتب الکلیه، مراتب کلیه همون حضرات خمسه. چرا میگن کلی؟ یه نکته اینجا اشاره کنیم، کلیت نکته ای داریم. کلیت در اصطلاح عرفان یعنی سه. کلی مثلا میگیم اسماء کلی، اسماء جزئی، حضرات کلی، حضرات جزئی. چرا؟ کلی و جزئی فرقشون چیه؟ کلی و جزئی در منطق فرقشون اینه که جزئی زیر مجموعه کلی است، هر چیزی که زیر مجموعه چیز دیگری بود میشه جزئی او ولو در وجود. لذا عرفا به این لسان میگن کلی. وجود علت چون میتابه معلول شؤونات علت میشه، علت میشه کلی، معالیل میشن جزئی. لذا خود اون معلول ممکنه بتابه معالیل دیگه ای بیاره، اون معلول ها نسبت به اون میشن جزئی، خود اون نسبت به اون میشه کلی. لذا کلیت به نوعی یک نوع سبک مجاز از همون معنای منطقیش. در منطق ما میگیم جزئی نسبت به کلی چه خاصیت داره؟ میگیم کلی در حقیقت شامل جزئیاته، جزئیات زیر مجموعه کلیه. در وجود چون وجود در حقیقت نور اضافه اشراقی است، وجود میتابه بر زیر مجموعهش، زیر مجموعه داره، چون روابط روابط تباین به ذات که مشایین میگن نیست، روابط روابط الا به تشریک نهیم، روابط داره علی معلولی اضافه اشراقی است. چون این گونه است، این شؤون او میشه، در نتیجه میشه جزئی نسبت به او. لذا میگن حضرات کلیه، یعنی این یه حضرته، کل حضرت اسماء و صفات، حضرت واحدیت، حضرت غیب، اما در درون او الا ماشاءالله حضرت دیگه وجود داره. الان همونجا در درون همین حضرت غیب که حضرت واحدیت باشه، یه حضرتی وجود داره، عالم اعیان ثابته. در درون همین حضرت اسماء، هر کدوم اسماء، لذا اسماء اسماء کلیه داریم که میگن هفت اسم کلی، اسماء کلیه زیر مجموعه دارن، اسامی دیگه دارن، اینا همشن اسماء جزئیه. میگن هفت اسم اصلی الهی اسماء کلیه است. چرا؟ چون اون اسماء جزئیه در حقیقت زیر مجموعه اسماء کلیه است. حالا تناکوش بحث دیگه. الا بعض مراتب الکلیه، گوش کن شیخون العز، بعض مراتب الکلیه و اصطلاحات طائفه، منها حقیقت الوجود از فیها دارید؟ خب ولو فیها نه، منها بهتره، اشارتون الا و بعض مراتب الکلی و من المراتب الکلی، منها به نظر بهتر میرسه. منها حقیقت الوجود اذا اخذت به شرط ان لا یکون معها شیء، او اگه تحلیل بشه، نه اینکه لحاظ بشه، لحاظ ما چه کار است که بخواد من اونجا رو بخوایم بیاریم، به ما چه ارتباط داره، من که باشم که بران خاطر و آتر گذرم.
دیگه منها باشه، باید چند تا منها باشه و
اصطلاحات
و طائفه در مورد این مراتب.
اصلا نسخه بدل داریم، اصطلاحات و طائفه فیها نسخه بدل داریم، اون وقت منها حقیقت رو بشون داریم منال این مراتب رو
کنیم.
حرف حضرت عالی حرف بدی نیست، ممکنه اصلا منها غلط باشه، اصطلاحات و طائفه فیها، چون نسخه بدل فیها داره کتابا، و دیگه حقیقت الوجود همونجا منها هم نداشته
میشه. بیخولی هست که توی نسخه های ماست میشه غلط.
خب حقیقت الوجود اذا اخذت به شرط ان لا یکون معها شی، که اینو گفتم. اینا داره میگه مقام مرتبه احدیته. به چه لحاظ احدیته؟ به چه لحاظ احدیته؟ یعنی مقام ذات به یه بیانی گفتی میشه بیانش رو حاکم کرد بر خود مبنای قیصری. به یه لسان هم میتونه بگیم نه اون بیان نیست و بیان دیگه ایست. میفرماید فهیل مسمات به اندلغوم بالمرتبت الاحدیه. مرتبه احدیت چیه؟ مرتبه احدیت مستحلک جمیع الاسماء و صفات فیها. در این وجود دقت کنیم، وجود واقعی است، یعنی مثل بنده و حضرت عالی بلا نسبت بلا نسبت، خاک بر سر فرق من و تمثیل من، یه وجود مرتبه احدیت، تصور ذهنی نیست. این مرتبه احدیت آیا عالم هست یا نه؟ نه. علم داره یا نه؟ نه. یعنی چی علم نداره عالم نیست؟ یعنی حد عالمیت نداره، وجودشو داره، سعه وجودیشو داره. اما همونطور که در اون مرتبه شما نمیتونی بگی آیا اون مرتبه زیده؟ نه. عمره؟ نه. بکره؟ نه. اما اون در حقیقت وجود صده، که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. مرتبه احدیت عالم هم نیست، قادر هم نیست. یعنی نمیتونی بهش بگی عالمون، نمیتونی بگی قادرون. چرا؟ به خاطر اینکه اون مافوق این هاست. همونطور که نمیتونی بگی زیده، نمیتونی بگی امره، نمیتونی بگی عقله، نمیتونی بگی نفسه. اون مرتبه، در این مرحله ذات همه مستحلکند، المستحلک جمیع الاسماء و صفات فیها. مستحلک یعنی حدشون رو از دست دادند. شما میتونی بگی دریا قطره است؟ نه. چرا؟ چون قطره تو دریا مستحلکه. این مرتبه که میاد مرتبه پایین تر قرار میگیرد، در مرتبه دوم حالا این مرتبه عالمیت پیدا میشه. عالم در اصطلاحات عرفا، عالم وجود صفت نیست. عالم یه وجود، یه چیزیه، قلمبه مثل حضرت عالی. قادر یه وجوده. لذا اینها اسما، نه مثل صفاتی که ما تو زمین عالم بودن خدا، قادر بودن خدا. نه، اون عالم یک وجوده، یک مرتبه است. عالم بودن خدا نیست، قادر بودن خدا نیست. این در حقیقت اون مرتبه احدیت یه وجودی است. هیچ کدوم از این اسما و صفات هم در اونجا نیستند، به حده، به حدوده هم اونجا نیستند. وقتی اون اومد بر مرتبه واحدیت قرار گرفت، اینا همشون سرکلشون پیدا میشن. اما اینها دیگه اون وقت مرتبه احدیت نیستند. البته هستند از باب اتحاد ظاهر و مظهر، نیستند از باب اتحاد، از باب تغایر کسرات و مراتب که دارن. ببینیم
به اجمال
و تسمى به همین لسان جمع الجمع میگن، به همین لسان حقیقت الحقائق میگن و اما هم بشن. اما از کجا اومده؟ میگن یه عربی، برخی از آقایون هم گفتن ابوذر، ما بعید میدونم ابوذر بوده باشه، حالا گفتن عربی، حالا بعدن پیداش کنید چون من روایتشو سرچ نکردم. میگه رسید خدمت پیامبر، گفت عین ربنا، کجاست، کجا بوده خدای ما؟ قبل ان یخلق الخلق، قبل از این که خلقت رو انجام بده کجا بوده؟ رسول مکرم اسلام پاسخ میدن که کان فی اما، یا اما، کان فی اما ما فوقه هوا و ما ولا تحته هوا. اما یعنی ابر تیره. اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تیره غمناکم. خب این یعنی ابر تیره.
اما یعنی کوری دیگه.
نه نه، اصلا به معنی ابر تیره است. اما ابر تیره‌ای که مانع تابش نور به زمین میشه. یعنی ابرهای سیاهی که گفتن باعث میشه نور بالا به پایین نرسه. تعبیر اینه. حالا اینکه به چه لسان اینو ابر بودنشو چجوری درست بکنن، عرفا تلاش دارن. گفته در ابر بود، در یه ابر تیره. اما ابر تیره ای که نه فوقش هواست نه زیرش هوا. پیداست که پیامبر با زبان عربی صحبت کرده دیگه. اون عربی، خدا رحمت کنه مرحوم آقای عربی، داماد امام، داماد حضرت امام، آقای عربی خب اون البته از بیوتات مهم قوم بود، پدر بزرگشون مرحوم آشق ابوالقاسم و اینا از خیلی از آدم های حسابی قوم بودن. یه نفری خیلی میخواست با آقای عربی لطف کنه، خیلی میخواست محبت کنه، رفته بود و یه بیت شعر پیدا کرده بود و داده بود به یه خطاطی، نوشته بود و تابلو کرده بود داده بود به ایشون، خیلی هم به حساب. شعری که آرش نوشته بود این بود که ترسم نرسی به کعبه عربی، این راه که تو میروی به ترکستان. آقای عربی هم رو صفایی که داشت اینو قاب کرده و گشته بود بالای سر خونش. این حالا اون عربی که اومده بود غیر آقای ممدسن عربی رحمت الله علیه، که حالا امشب هم یه ذکر خیلی شده، صلواتی براشون بفرستیم. این اعرابی میگه خب کجا بود؟ خدا میگه تو اما بود یا تو اما، حالا نمیدونم ضبطش هم چجوری. برخی گفتن این اما مقام احدیت، رفعت مقام و در حقیقت عموم مزش بی اطلاعن. اینو گفتن صدرالدین قونوی، گفته اما همون مقام احدیت، اشاره به مقام احدیت. بناری صاحب مفتاح، او گفته که نه، مراد مقام واحدیت، چون فوق و تحت براش در نظر گرفته، یعنی اشاره به مقام واحدیت. میگه فوق یه چیزیست که حاجب بین ما فوقش و ما تحتش. ما فوقش چیه؟ ما فوقش مقام احدیته. زیلش چیه؟ زیلش دیگه همه وجوداتن. در حقیقت این به اشاره کرده به چیزی که حاجب است بین، تعبیرش اینه، حاجب است بین سماع اطلاق و عرض تقیید.
ظاهرن ما رو موصوله گرفته.
نه، ما فوقه هوا،
تعبیر دومی که گفتید با ما موصوله،
نه اونم همینه.
ما فوقه هو، اون که بالاش هواه،
اون واقعا هوا نیست اینجوری که اون لاه، اون وقت دومیش لاس، اولی ما فوقه هو هوا و لا تحته هو هوا. اون قسمتش واسه اون فقط میخواد بگه این ابری که دارم میگم، اون قسمت ما فوقه هو تحته هوا و ما تحته هو هوا، این فقط اشاره به اینه که بابا مراد من از این ابرا ابرای بیابونی نیست. این فقط در حقیقت این قرینه برای اینه که این اشاره به چیز دیگری است. اما این که به اما اشاره کرده، این اما حتما اشاره ظریف توش نهفته. فناری میگه این اشاره به مقام واحدیته که حجاب برای این که بالا پایینی ها، این عرض تقیید که همه عقول و نفوس و عالم ملک باشه، به عالم ما فوق ارتباط نداشته باشه. نه این مجاز دیگه، مجاز به کار برده دیگه، نظام تعبیر و مافوقه ما قرینه است، یعنی صارف است. عبدالرزاق کاشانی اینجا اشکال کرده، گفته نه این نمیتونه مقام واحدیت باشه، به خاطر اینکه اگر مقام واحدیت باشه این سوال، سوال از قبل خلقته، یک قبل ان یخلق. مقام واحدیت خودش خلقته، مقام احدیت تجلی کرد، خلقت پدید آورد، لذا این نمیتونه اشاره مقام واحدیت باشه، این همون مقام احدیت، اونم رو مبنای ابن ترکینا به نوعی درسته. مقام احدیت هم در حقیقت ما فوقش که مقام ذات باشه رو نسبت به ذیلش که مقام بقیه مقامات باشه حاجب. خود فناری جواب داده، گفته خلقت بر مادون حضرت غیب صدق میکنه، شما به مادون حضرت غیب که حضرت حضرات ثلاث باشه میگن خلقت، ولی اسماء و صفات رو کسی بهشون خلقت نمیگه. خلقت در حقیقت به فیض منبسط، یعنی اون قسمتی است که وجود منبسط، در حقیقت عالم عقول به پایین گفته میشه. حالا این نقل قوله ولا مشاهده فی الامثال، ولی به نظر میرسه در مجموع هر دوشو میشه گرفت. ایشون حداقل رفته به سمت اصطلاح اون اما یه خسته شده بو بس. صلی الله علیه و آله.